أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أيمانهم جنة فاصطدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. این سوره که شرح حال نفاق و منافقان است در مدینه نازل شد و اوضاع منافقان رو با تحلیل معنای نفاق بیان کرد. این قضیه چون اختصاصی به هیچ اصل و مثلی ندارد با اون دو اصل قرآنی هماهنگ است، یکی کلی و یکی همگانی همیشگی. یعنی قرآن کریم که کلی است و دائم است، همگانی و همیشگی است، برای که در هر اصلی این غده بدخیم نفاق هست. فرمود اینا کسانی هم که سوگندشون را سپر قرار دادن. فسد و با فاء تفری بعد از سپرگیری یاد کردن. فرمود اتخذوا ایمانهم جنة فسدوا. ظاهرش این است که این صد عن سبیل الله به منزله جنگ با نظام دینی است اولا، و جنگ سلاح میخواهد ثانیا. اینا خود را مسلح کردن به دروغ و ساختگی ثالثا، وارد میدان نبرد شدن ثانیا رابعا، یعنی سپر گرفتن به میدان جنگ آمدن. نفرمود صدوا عن سبیل الله و اتخذوا ایمانهم جنه که دو امر باشد در کنار هم بدون ترتب. فرمود اینا سپر به دست وارد میدان شدن. اتخذوا ایمانهم جنتن، معلوم شد قصد جنگ دارن دیگر، و میدونن که طرف مقابل حمله می کند، لذا با سپر وارد شدن. فسدو یعنی آمدن به میدان دین که جلوی دین را بگیرن. اگر می فرمود اتخذوا ایمانهم جنة وسدو، ترتب استفاده نمی شد، اما با فای تفری که فرمود فسدو، معلوم میشه اول خود را مسلح کردن به سلاح نفاق و کفر، بعد وارد مبارزه با دین شدن که یحاربون الله و رسوله با تبلیغشون و با عملشون علیه دین دارن کار میکنن. فسدوا عن سبیل الله. خب نه با اون تی، البته مستحضرید که هر گناهی که انسان به وسیله ابلیس جنی یا شیاطین الانس انجام میدهد، تیری است که بالاخره به مؤمنین میزنند دیگر. این بیانی که حضرت فرمود النظرتو سهم من سهام ابلیس، اینا به عنوان تمثیل است نه تعیین. یعنی تنها نگاه به نامحرم تیر نیست، هر گناهی بالاخره تیری دیگه. النظرتو سهم من سهام ابلیس، الاختلاسو سهم من سهام ابلیس، الغیبتو سهم من سهام ابلیس، و سایر گناه ها. حالا پس تیر به عنوان گناه است، برای مسئولیت از تیر مقابل سپر به دست آمدن، و اون این است که ما نبودیم، ما قصدی نداشتیم، ما قصدمون خلاف نبود. اینا پس اینا محاربن، منتها محاربه اینها مرموز است. لذا فهمد مهمترین دشمن ها همین ها هستن، برای اینکه اینا با لباس دین، با لباس نفاق سقیفه درست کردن، با لباس نفاق علیه پیغمبر تراژ کشش کرد. اتخذوا ایمانهم جنتن، خب معلوم شه قصد جنگ دارن دیگر. خب کسی که سپر به دست است یعنی چی؟ یعنی با تیر آمده حمله کنه و از تیر طرف مقابل مسون بماند دیگر. لذا فرمود با این صحنه وارد، با این سلاح وارد صحنه شدن، شروع کردن به تیراندازی. تیراندازیشون چیه؟ جلوی راه خدا را گرفتن. فسد عن سبیل الله، سد اینها گاهی تبلیغی است، گاهی ترویج باطل است و مانند آن. اینا چون واقعا کافرند، گرچه ظاهرند حرف اسلامی میزنند، واقعا کافرند. یک کافر تمام هستی را بین میلاد و مرگ میدوند، یعنی انسان به دنیا میآید، کسی او را به دنیا نیاورد، میمیرد، کسی از او سوال نمیکند، تمام حدود جهان بینی و بین مرگ و بین میلاد و مرگ. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. لذا تمام اونچه که از معارف الهی سخن به میون می آورد او را جنون و سفه می داند. معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به جنون متهم می کنند، ایمان را سفه سفاهت می دانند، مؤمنین را سفها تلقی می کنند که انؤمن کما آمن السفها، کمک به جامعه را غرامت می دانند، غرامت میپندارن، جهاد فی سبیل الله را تهلکه میدانن، خودزنی میدانن. همین حرفا رو قرآن کریم نقل کرد. این که گفتن که به مدل اعراب من یتخذو ما ینفقو مغرمن، یعنی همین. این گفتن لا تنفقو علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، مسلمان را تحریم کنید تا دست از اسلام بردارن، یعنی همین. این که می گفتن که اگر ما از جهاد خبر نداریم، اینا که می رفتن جهاد بکنن القای در تهلک است، یعنی همین. اون وقت قرآن آمده حکمت یاد داد و به صورت قانون اساسی کلی گفت، بعد او را تشریح کرد در سایه مثال ها. این که فهمد یعلمهم الکتاب والحکمه، چند روز قبل تو بحث سوره مبارکه جمعه مذکر شد، اون 20 آیه ای که در سوره مبارکه اسراء است، حکمت نظری را مشخص کرد، حکمت عملی را مشخص کرد. اون چند آیه که در سوره مبارکه لقمان بود، حکمت مشخص کرد. الان گذشته از اون مطالب دیگه، این قانون به عرض تو میرسد که فرمود انسان باید بداند که هر کاری که میکند، چه بد و چه خوب، بالاثار درباره خودش میکند، به تبع به غیر میرسد. هیچ ممکن نیست که انسان بتواند به غیر خیر برساند یا به غیر شر برساند. این هر حرف شنیدنی است فقط از وحی. ممکن نیست، یعنی ممکن نیست، هیچ ممکن نیست که کسی به دیگری خیر برساند، هیچ ممکن نیست کسی به دیگری شر برساند الا بالعرض. یعنی چی؟ یعنی هر کار خیری که انسان انجام میدهد 90% یا 95% مال خودشه، سایه این کار خیر به دیگری میرسد. مثل اینکه در کسی در خانه خودش یه درخت میوه غرس بکند، هر روز آبیاری بکند، منظر مال او، میوه مال او، سایه مال او، فضای سبز مال او، گاهی نسیمی میوزد بوی این درخت را، بوی این بوی میوه را به شامه رهگذر میرساند. همین این شخص نسبت به دیگری چه کار خیلی کرد؟ فقط 5%، اون 5% هم خودش هم میبرد. 5% این درختکاری تو منزل به دیگری میرسه. و اگر خدای ناکرده یک کنیفی در همین منزل حفر بکند، تمام بوی بدش دامنگیر او و عائله او میشود. گاهی هم که باد بزند ممکن رهگذر رو برنجاند. این اصل قرآنی است. در سوره مبارک اسراء فرمود، حصر کرد، این احسنتم احسنتم لانفسکم، آیه 7 سوره مبارک اسراء این است. این جزء حکمت الهی است. این احسنتم احسنتم لانفسکم، این لام برای اختصاص است، یعنی کار مال خود شماست. و این اسعتم فلها، اگر کار بد کردید این هم مخصوص خود شماست. این طور نیست که اون لام اول لام انتفاع باشد، لام دوم به قرینه مشاکله گفته باشد. یه وقت ما میگیم این له اوست علیه دیگری، که گاهی به جای این علا لام به کار برده میشود برای که مشاکله با اولی باشد. این از اون قبیل نیست. این طور نیست که اگر کار خوب کردید برای خودتون کردید، کار بد کردید به ضرر خود کردید، اما نفرمود فعلیها به قرینه مشاکله. این لام لام نفع نیست تا در قبالش علا باشد. این لام لام اختصاص است، یعنی عمل مخصوص عامله. این احسنتم احسنتم لانفسکم، این اسعتم اسعتم لانفسکم، کار مال صاحب کار. همین سخن از نفع و ضرر نیست، عمل مخصوص عامله. چون عمل مخصوص عامله، اگر چیزی از عمل به غیر میرسد من الخیر او شر میشه بالعرس. لذا هیچ ممکن نیست کسی از نظر حکمتی که قرآن به ما آموخت به دیگری خیر برساند. اگر کسی میگوید که من که خودم خونه داشتم نیازی نداشتم، ولی برای چند نفر خانه ساختم، این غفلت میکند. این ده ها برابر خودش میگیرد، سایه این کارهای خیر نصیب دیگری میشود. مگر نفرمود من جاء بالحسن فله خیر منها؟ مگر نفرمود من جاء بالحسن فله عشر امثالها؟ اصل کلی را فرمود، هر کاری که میکنید مال خود شماست. این قانون کلی. بعد این قانون کلی را در موارد گوناگون تبیین کرد. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره آیه 265 فرمود کسی که انفاق می کند، درست است که دیگری موظف است حمد کند خدا را و شکر گذار او باشد، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اما خود این شخص پایگاه خود را تثبیت کرده است، گذشته از اون اجرهای فراوانی که دارد. و مثل الذین ینفقون امواله و ابتغاء مرضات الله و تثبیتن من انفسه، اونگاه که مثل جنت بروه که اصابها وابل، وابل یعنی باران فراوان درشت ها، گاهی نشد فتل باران کمرنگ ضعیف، و فآت از اکلها ضعفین فعل لم یصبها وابل فتل. حالا اگر یه درختی اون قدرت را می داشت که از جا حرکت میکرد میرفت کنار نهر، یه سطل آب میگرفت میآورد به پای ریشه خودش میریخت، این درخت باید به کی منت بگذارد؟ بگد من رفتم آب آوردم، این ریشه خودش داره تثبیت میکنه. این حرف را حکمت است، خیلی ها نمیفهمند. فرمود هر کس هر انفاقی که میکنه، انفاق مالی باشه، انفاق ارز، یه وقت از کسی تلفنی از او برمیاد، کاری از او برمیاد، تواصل به صبر است، تواصل به خیر است، راه خیلی به دیگری نشون میده. این یه ظرف آبی است که پای ریشه خودش چخته میشه ثابت قدم، دیگه تو حوادث روزگار نمیلرزه چون تثبیت شده است. این نباید بگوید من برای فلان کس کار کردم، این سایه کار خیر به دیگری میرسد. فرمود و تثبیتن من انفسهم، اون وقت این پاداش دارد، در قیامت پاداش دارد، برکات دیگه دارد. اما اساس کار این است که هر کار خیلی که آدم انجام میدهد پای درخت خود آب میریزد. این میشه حکمت. فبا ما این حرفا را گفتیم، مؤمن میفهمد، اما منافق به من الاعراب من یتخذ و ما ینفق و بسبیلا مغرمن، میگه این غرامته، مگه من بیکارم؟ خب این رو قرآن حق دارد بگه که زالش بند هم لا یفقه هم. فرمود شما یه کار خیلی در انجام میدید، اگر تمام زندگی بین میلاد و مرگ بود که نیست، خب شما گفتارتون ممکن با توجیه وزیر باشد، اما تازه اول زندگیه. این 70 سال یا 80 سال نسبت به 70 میلیارد یا 80 میلیارد اصلا قابل قیاس نیست. او که میلیارده نیست، او ابد دیگه. انسان برای ابد هست، یه موجود ابدی باید کار ابدی انجام بدد دیگر. اما این حکمت ها رو ما گفتیم، اونا متوجه نمیشن. اینا خیال کردن میپوسن، اینا با مردن از پوس به در میان. لذا فتوبه علی قلوبهم فهم لا یفقهون، اینا وضعشون اینه. پس لام لام اختصاص است که در سوره اسراء فرمود عمل مال عامله. کار بد کردیم، اگر بار خار است خود کشته ای، بقول فردوسی، و اگر پرنیان است خود رشته ای. یه وقت انسان دارد تیغ می رویاند، یه وقتی دارد ابریشم بافی می کند، هر دو اگر نرم است مال خود اوست و اگر تیز است علیه اوست. این حرف را که جناب فردوسی گفته است، غزالی میگوید من نتیجه نصایح 40 ساله خودم را در این بیت حکیم فردوسی یافتم که اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. میبینید اون حکم فقهی را که ثواب داره، فقهای ما میگن این کار اگر زکات است واجبه، اگر صدقه مستحب است جز نوافل. این حکم فقهی بعد از اون حکمت است که تثبیتن من انفسهم، و ثوابش کذا و کذا و پاداشش کذا و کذاست. خود این درخت اگر بخواهد میوه بدهد باید ثابت باشه دیگه. خب حالا خودش رفته زحمت کشیده، پای در ریشه خودش آب ریخته، این نباید کسی رو ممنون کند که. این اگر بخواد سبز بشه، سبز بمونه، میوه بده، باید ریشهش آب داشته باشه دیگه. همون به تثبیتن من انفسه، خود شخص در درجه اول استفاده می کند، سایش به دیگری می رسد. هیچ یعنی هیچ، هیچ ممکن نیست کسی بگوید من به ذات دارم برای دیگری کار خیر می کنم. اول موقع این میوه اوست که به دیگری می رسد. خب این تا ریشش ثابت نشه، آبیاری نشه، که میوه نمی ده که. این باید میوه سبز باشه، رشد بکنه، کامل بشه، میوه بده تا دیگری میوه بشینه. خود این درخت فرمود به تثبیتن من انفسهم، لذا تو موارد امتحان نمیلغزه این شخص، چون خودش ثابت کرده دیگه، امتحان داد دیگه. چندین کار خیر با خدای خود، با خدای خود کار معامله میکرد دیگه. دیگه یه حادثه پیش بیاد زود نمیلغزه، یه حرفی رو زود نمیزنه. اگر کسی اینها رو نداشته باشه، ببینید تشبیه قرآن کریم چیه. فرمود اونا که این رو ندارن، که لهم قلوب لا یفقهون بها، این مطالب درک نمی کنن، ممکنه خدارایی داشته باشن، جامعه خوب دربر کنن، که همون روایت تحفال عقول رو قبلا برزتون رسید که وقتی کسی با اون وز وارد مدینه شد، یه مرد مدنی گفت ما اعقل حاضر رجل، تو تحفال عقول هست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ما ان العاقل من وحد الله، این چه عقلی دارد؟ این خوب جامعه دربر میکند، خوب خرامان خرابان راه می رود، یه حیات گیاهی دارد، این هنوز حیوان نشد تا بشه انسان، یه ده حیات گیاهی دارد، یعنی خوب غذا می خورن، خوب تنومند می شود، خوب جامه دربر می کند و دیگر هیچ. یه جوانی که تو این مسیر نیست، در بحبوه جوانی هم صدکار رو دارد دیگر، خوب غذا می خورد، خوب تنومند می شود، خوب جامه دربر میکند مثل درخت. لذا فرمود اینا را اگه ما بخوام برای شما معرفی کنیم، اینا که انهم خوشبون مسنده، اون روز از این قبیل یا نبود یا کم بود. الان میبینید تو این لباس فروشی ها یه کسی رو تنظیم میکنن، یه لباس خوب به بدنش میذارن، این رو به دیوار تکیه میدن. فرمود اینا اینطوره، این مانکنا یا اینا همینطوره. پنم و کنم خوش و بن مسنده، مثل یک چوب خشکن که یک جا تکیه بکنن. الان تو این لباس فروشی ها یک مجسمه زیبای درست بکنن، یک جامعی دربر بکنن، به دیوار تکیه میدن و اینا همین هم. شما غیر از این هیکل، غیر از اون لباس، غیر از اون قیافه ظاهری رو برداری چیزی نیست. این تعبیر قرآنی که میدونید قرآن کریم معاذ اینطور نیست که یه چیزی رو باطل، اصلا باطل در حریم قرآن کریم راه ندارد. عمل معصوم اونجا که بنا شد معصومانه رفتار بکنن بله، اما اونجا که بنا شد اسوه ما باشن، که فرمایش مرحوم کاشف الغطا قبلا باز شد که علم غیب باعث نمی شود که اینها برابر علم غیب و قدرت غیب کار بکنن. اگر برابر علم غیب و قدرت غیب کار می کردن، کسی نمی توانست دست اینا رو ببنده سقیفه درست کنه. که فرمودن ما خیلی فرمایش کاشف الغطا، این باید تو اصول ما بیاد، تو بحث علم بیاد که علم حجت است بیاد، که علم غیب مگر در مواردی که خود معصوم سلام الله علیه صلاح بدونه منشأ فقهی نیست، که دیگر ما از این به بعد هزینه شهید جاوید و امثال شهید جاوید ندیم. بالاخره مرحوم کاشف الغطا بزرگ تو همون کاشف الغطا زد که سید شهدا سلام الله علیه مثل روز روشن میدونست جریان کربلا رو، وجود مبارک علی ابن ابی طالب مثل روز روشن میدونست جریان 19 ماه مبارک رمضان را کی ضربت میخوره کی شهید میشه. اما علم غیب سند فقهی نیست. اگر وجود مبارک هست امیر میخواست با اون علم غیب عمل بکنه که سقیفه پیدا نمیشد، که با این کار نمیتونن الگو باشن برای ما. این حرف حتما باید از کشف الغطا و اصول بیاید تو بحث قطع. علمی حجت است که علم عادی باشد، علم غیب سند فقهی نیست مگر در مواردی که خود اونها ضرورت بدونن، حفظ دین بدونن، حفظ نفس ناموس بدونن به مانند. صدا خوب نمیرسه. نه این ممکن نیست، این عمل مال او بود، این ریا این از جای دیگر گرفته، این امانت مال او بود. انا وجدنا، یه بیان نورانی هست ائمه دارن در باره این که برخی ها که تو مسیر ولایت نیستن، کار خیری که انجام دادن تمام ثواب در باره نامه شیعان نوشته میشه. این حرف گفتنش در محافل عمومی نه آسان است و نه مصلحت، اما استدلال حضرت رو ببینید به چی کردن. استدلال حضرت اینه که این کار خیر هر جا تو عالم پیدا بشه مال ماست، این غاصبانه گرفته. بعد به این آیه سوره مبارک یوسف استدلال میکنن، میفرماند که انا وجدنا متاعه عنده، ما کسی را میگیریم که متاع ما پیش او باشه، این متاع مال ماست. اصلش اینه که هر کار خیری که بیگانه انجام بده در ثوابش نصیب شیعان ما میشه، برای اینکه این از جای دیگه گرفته، مال او نیست این کار اصلا، این حرف مال او نیست، این حرف مال ماست، این کار مال ماست. یه تحلیل میخواد به این آیم استدلال میکنه حضرت که انا وجدنا مساءنا عنده، ما مال مرمو گرفتیم. این نقابل فهم عادی است، نقابل تر هست که چگونه اگر مخالفی چرت و کار خیر بکنه این رو به حساب شیعه ها می‌نویسن. ولی منظور اینه که این کار مال او نبود، این از جای امانت گرفته به جای امانت صرف کرده، نه به او معتقد بود، نه قصد قربتی داشت، نه قصد ارشادی داشت، از زبانش در آمده. اینه که بگن که خوز الحکمه برو من المنافق، تو همون روایات دارد به این که این کلمه حکیمانه ای که منافق جایی شنیده یا جا خونده این تو ذهنش هست ولی میغلطه، بالاخره از زبانش در میاد، فوراً بگیر بنویس، او که ازش استفاده نمی کند. که این روایت دارد که خوز الحکمه برو من المنافق، در ذهنش این استدلال هست، مثل یه مال گوهر گم شده که یه آدم صفیه پیدا کرده تو دستش از بازی میکنه، همون این تو درونش میغلطه، بالاخره از زبانش بیرون میاد، فورا یادداشت کنی به درد او نمیخوره، این مال او نیست. وگرنه منافق که حکمت ندارد تا خود حکمت میده ولو میدن منافق. خب بله، این تا این را این دنیا راه برای هر کسانی که متولد از حرام شدن هم باز است. در همین دنیا توبت یاد در الله و سیئات حسنات است. شما می‌بینید بدترین کودها به بهترین گلها تبدیل میشه، اینجا جای توبه است. اون اختیار را خدا داد، هیچ کس را خدا مجبور خلق نکرد، اختیار داد به او فهمون که از راه بد آمدی و راه توبه هم بازه، این میتواند توبه کن. همه این بت پرستا بودن که سالیان متمادی در برابر بت سجده میکردن، برای بت مبارزه میکردن، غارتگری میکردن، بعد شدن جز مؤمنین خالص دیگه. دنیا جای یبدل الله سیئاتهم حسنات هست، چون که معاذ الله جای ارتداد اینا هم هست. ما تا نفس میکشیم مختارانه نفس بکشیم، راه برای باز شدن هست. منتها البته ای کسی از منبت سوء به در آمده، توفیق این که به اون درجات خیلی عالیه برسد بسیار کم است، اما بالاخره میتواند اهل بهشت باشد. فرمود اتخذوا ایمانهم جنه، سپر بده است وارد میدان شدن. فسدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانوا یعملون. چرا؟ چون ظاهرا ایمان آوردن یک، باطنا کافرن دو، اونگاه خدا توفیق فهم را از اینا گرفته. در بخشایی از مروت صحنه معاد دارد اینا که وقتی وارد قیامت می شوند طوریست که افعیدتهم هوا، یعنی قلبهای اینا خالیه، چیزی تو دلشون نیست، با ظرف خالی میان. محتعین روز هم هستن، افعیدتهم هوا، دلشون خالیه. چون یه بیان نورانی امام مشتبه سلام الله علیه دارد که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد، فرمود به این که کون و اوئیت العلم و مسابیه الهدا، این دوتا اصل را مرحوم کلینی از بزن ورم حضرت نقل کرد. فرمود تا میتوانید این ظرفتون را پر کنید، خالی نباشه، نگید من فارغ التحصیل شدم، نگید من سندم گذشته، تا نفس میکشیم در صبح است، کونو اوعیت العلم، پر کنید بها، یعنی پر ظرف دیگه، جانتون را پر از علوم اهل بیت کنید. این یک. و نگید من مشغول مطالعه هستم، من دارم فکر میکنم، من دارم کتاب بنویسم. بله کتاب بنویس، اما برای دیگران. چهار تا کلمه حرفم بزن، چهار تا نماز خطبه هم بخون، چهار تا نماز جماعت هم بخون، چهار تا جلسه هم قرار داشته باشه. کونو اوئیت العلم، و مصابیح الهدا. نگید مصباح الهدا حسین ابن علی، بله اون مصباح آسمانی است مثل آفتاب، اما شما ستاره باشید در کنار اون آسمان، شما هم چراغ هدایت باشید، بعد میشید سفینه نجات دیگر. به همین علمایی که در دنیا مشکل عده‌ای را حل کردن، اونا را به راه افتادن آوردن، در قیامت همین عالم بزرگوار که اهل بهشت دست داره بهشت میره، به اون میگوین قف تشفه تشفه، تشفه داشته باش، سب بکن، اون شاگردانی که تربیت کردی میتوانی از اونا شفاعت کنی، شفاعت تو هم مقبوله. قف تشفه تشفه، مشفه اون شفیعی است که شفاعتش مقبول باشه. این تو صلوات هر روز ماه پر برکت شعبان به شفیع المشفع، نه شفیعی که شفاعتش مقبول است میگن شفیع مشفع. خب عالم میتونه شفیع مشفع باشه دیگه. همون کون و اوئیت العلم و مصابیح الهدا، چراغ هدایت. این دنیا جا برای اینه. حالا اگر کسی از منبت سو به در آمده، اونم اهل نجات میشود، منتها البته به درجات عالیه شاید نرسه. فرمود به این که اگر این کار را کردید، اونها به مقصد میرسن، گرچه منافقین طرفی نمیبندن. و ازا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولو تسمع، قیافه هاشون خیلی دلپذیر و دلنشین، حرف هاشون خیلی اوتو کشیده و آهنگین، اما که انهم خشبون مسنده، مثل چوب های تراشیدن که تو این لباس فروشی ها به جای تکیه دادن، همین جانی نداره اینا. یحسبون کلسه الحمدلله برمین، چون درونشون خالیه، تا یه حادثه پیش میاد اینا میترسن، چون تبهکارن دیگر، هم تبهکارن هم قدرت دفاعی ندارن. مثل اینکه این مجسمه ها تا یه گوشه این مغازه تکون بخوره اینا میلرزن، اول چیزی که میفته همین آن دیگه. کنه ها خوش و مسنده، یحسبون کل سیهتن علیهم، هر حادثه که پیش میاد این اول میترسن، چون خیانتکارن دیگر. بعد میفرماد هما لعبدو، این الف لام نشان میده که اینا کاملا در عداوت آمادن، برای اینکه قیافه خوب دارن، یک زبان چرب و نرم دارن، دو باطن گزنده دارن، سه کسی هم اینا رو نمیشناسه، چهار هما لعبدو فحذرهم قاتلهم الله انا یعفکون، یعنی کجا میخوان برن بیسرفون، خدا با جنگ اینها بیافتد. یه وقت بگیم قتلهم الله، خب این مبارزه دو طرف نشون نمیده، اما وقتی گفتیم قاتلهم الله خطر بدتر نشون میده، قاتلهم الله انا یعفکون، کجا دارن میرن، مثل عین تذهبون، اصلا نمیدونن کجا دارن میرن. اعوذنا الله من شرور انفسنا، الحمدلله.